بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. قال الله تبارک و تعالی کیف تکفرون و انتم تطلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله و من یعتصم بالله فقد هدی الى صراط مستقیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. این آیات نورانی که هشدار بسیار محکم خدای متعال در ارتباط با نعمت پیامبر اعظم نبی رحمت کنه، این آیات همین امروز بر قلب‌های ما نازل شده. امام صادق فرمود آیات مبین قرآن در هر زمان کارایی داره. البته این رو هم گله کرد رسول خدا که امت من متاسفانه حذف النعل بالنعل والقزة بالقزة جابهای امت بنی اسرائیل میگذره، حتی اگر اونها از سوراخ سوسماری گزیده شده باشن امت من عبرت نمیگیره و باز دچار فتنه هایی که در قوم بنی اسرائیل بوده میشه. این درده که رسول خدا از امتشون این گونه یاد کنن در طول تاریخ و زمان. دلیل هم همین بس، این شاهد روشن همین بس که الان 1400 و اندی سال میگذره از بعثت خاتم انبیا نبی رحمت و هنوز مقصد نبی مکرم اسلام حاصل نشده، هنوز اون هدف عالی و اعلای حضرتشون تحقق پیدا نکرده. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. این که بر همه مکاتب ظهور پیدا کنه، امر رسول حق دین برتر. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. همون اسلامی که امیرالمومنین علیه السلام فرمود الشریعت السلطان، اسلامی که سلطنت کنه در عالم، اسلامی که قدرتش حکومتش باعث بشه حکومت‌های طاغوت از بین بره. این آیه قرآن که حضرت امام فراروی رزمندگان اسلام ما قرار داد در دوران دفاع مقدس و شد تئوری جنگ، شد اساس هدف و انگیزه این بدنهای قطعه قطعه‌ای که امشب در جلسه مون شرف حضور دارن. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، انقدر با اینها بجنگید که دیگه فتنه حاکمیت طاغوت در عالم وجود نداشته باشه. تا نیست و نابودی فتنه دست از مبارزه بردارید. هنوز این هدف همچنان باید با تمام وجود، با تمام هستی و دارایی، با تمام امکان و اعتصموا بحبل الله جمیعا، همه اقشار، همه نهل، همه آحاد جامعه اسلامی تا تحقق عینی این هدف یک آن هم نباید از مبارزه خسته بشیم، سرد بشیم. این نکته ای که محضر امام مسلمین مقام معظم رهبری بودیم فرمودن پیروز در اون میثاق عظیم مردم قوم با ولایت، نکته بسیار مهمیه. چرا بنا دارن 19 دی رو کاری کنن به فراموشی سپرده بشه؟ چه اتفاقی در 19 دی افتاد؟ اساسا 19 دی رو کی کلید زد؟ بله مردم آمدن، اما کی مردم رو آورد؟ شما در خاطرات آیت الله عظما نوری همدانی شنیدید در این برنامه هایی که عزیزان تهیه کردن و پخش شد در شبکه قم، عزیزانی که محضرشون بودن فرمودن ایشون کلید حرکت 19 دی رو خود امام زد، مقاله رو امام نشون داد به ایشون. نگاه کنید چی نوشتن، چه کردن، باید نسبت به این حرکتی ایجاد بشه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود ان فی سلطان الله اسمت لامرکم، اگر سلطان الله هر کسی هست، نبی اکرم در زمان پیغمبر، ائمه معصومین در زمان ائمه معصومین، در زمان غیبت هم ولی فقیه، ان فی سلطان الله در تحقق اوامر و نواهی امام عادل، در پرتو تحقق اون راه و نقشه راهی که اون نشون میده، اسمت لامرکم، جامعه شما حفظ میشه، انسجام شما حفظ میشه، اون وحدت حقیقی، اون وحدت کلمه‌ای که امام قدیمی ها یادشونه در هر صحبتی چند بار این کلمه رو میفرمود، وحدت کلمه، نه وحدت گروه ها و جریانات، نه وحدت شخصیت ها، نه وحدت کلمه. یعنی همین آیه قرآن که سوره آل عمران الان خوندیم و اعتصموا بحبل الله جمیعا، بحبل الله، دور حبل الله، دور ولایت به وحدت رسیدن، نه اینکه گروه های حزب اللهی و غیر حزب اللهی هر کدوم برای خودشون یه نقشه راهی داشته باشن، هر کدوم برای خودشون یه اولویتی رو تعریف کنن، هر کدوم برای خودشون یه تکلیفی رو ترسیم کنن، نه، و اعتصموا بحبل الله، اعتصام شما باید به وسیله حبل الله باشه، رسول خدا حبل الله، که در آیاتی که الان خوندیم صریح قرآنه. امیرالمؤمنین فرمودن حبل الله، حضرت امام فرمودن ولی فقیه این زمان حبل الله. اگر آنچه که او مورد نظرش هست محقق بشه، اسمت لامرکم، امر شما، نظام شما، این اجتماع شما حفظ میشه. هیچ میلادی اندازه میلاد رسول خدا در عالم ولوله ایجاد نکرد، شکستن طاق کسرا، خشک شدن دریاچه ساوه، اینها مقدس بود، دریاچه ساوه مقدس بود، آتشکده فارس مقدس بود، کنگره کاخ کسرا مرکز حاکمیت دنیوی، اون حاکمیت معنوی، این حاکمیت مادی، با به دنیا آمدن پیغمبر اکرم از بین رفت، متزلزل شد، سحر جادوگران از بین رفت، اتفاقات عجیبی افتاد، بت‌ها با به دنیا آمدن پیغمبر اکرم افتادند و خرد شدند. خدای متعال با این ولادت میخواد چی رو اثبات کنه؟ بله رسول ما رسول رحمته، اما رسول رحمت چرا وقتی به دنیا میاد قیامت میکنه؟ چرا کن فیکن میکنه خدا پاک قدم این نوزاد؟ ولادت پیغمبر اکرم خودش پیام داشت، خود ولادت پیغمبر اکرم، این روایت روایت رسول اللهه. میخواییم پیغمبر رو بشناسیم از زبان خودش بشناسیم، نه از زبان دیگران که به میل خود پیغمبر رو معرفی میکنن، میخوان از پیغمبر ما چهره ای رو به عالم نشون بدن که قبل از این یه چهره تحریف شده از عیسای نبی علیه السلام نشون دادن سرویس های صهیونیستی، قبل از این از موسای نبی یه چهره تحریف شده نشون دادن. اگر این ور صورت سیدی زد این طرف هم نگه دار بزنه. بله رسول ما رسول رحمته، اما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اما با چی رحمت رو اقامه میکنه؟ با چی رحمت رو در عالم مستقر میکنه؟ به چه وسیله ای؟ خود پیغمبر فرمود انا محمد، انا احمد، انا رسول الرحمه، بلا فاصله بعدش فرمود انا رسول الملحمه، آره من رسول رحمتم، اما بلا فاصله فرمود انا رسول الملحمه، من رسول حماسم، من رسول حماسم، بعثت بالجهاد، من رسول رحمتیم که مبعوث شدم به جهاد، به مبارزه. ولم ابعث بالزراع، خدا من رو در این دنیا نیاورده زراعت کنم، من نیومدم فقط دنیای مردم رو آباد بکنم، من آمدم اقامه جهاد بکنم. تمام مخالفت‌های با رسول مکرم اسلام در طول دوران حیات شریفشون و دوران نبوتشون سر این بود. پیغمبر اکرم آرام نداشت. حضرت امام میتونست مثل خیلی از دیگران بنشینه تماشا کنه، کسی جسارت کنه به ساحت دین و علماء دین، اما از این ساحت باده کسی نگهداری بکنه. مستحفظن بعد مستحفظ، این دین رو باید یه کسی نصرت بده. روزی که حضرت امام قیامش رو شروع کرد 19 دی نبود، 15 خرداد نبود، قبل از 42 بود، دهه 20 بود که وقتی اعلامیه نوشت بسم الله الرحمن الرحیم قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا، تکلیف رو بر همه تمام کرد. خدا فرموده لله، برای اقامه امر الله، برای اقامه حکومت الله قیام کنید، مثنا و فرادا. حتی اگر یه نفر بودی، حتی اگر دو نفر بودی، مثنا و فرادا. بعد دعوت عمومی میکنن، وقتی که نه حوزه علمیه قم پشتشونه، نه حوزه علمیه نجف پشتشونه، نه مردم اساسا بیدار شدن همراه اومدن. ما انقلاب رو از سینه امام گرفتیم. بعد امروز که در اوج اقتدار و عزت و قدرت قرار داریم، دشمنم رو داره میبینیم که به دریوزگی افتاده، به استیصال افتاده، میگه من نمیتونم از ابزار نظامی دیگه استفاده کنم. کارین هیوز میگه دیگه نمیشه از ابزار نظامی استفاده کرد، بعد از مسیر اقناعی و مسیر نرم استفاده کرد. بعد یه کاری کنید که از ایران روحیه انقلابیگری و جهادی رو زائل کنید. این روحیه تا باشه هیچ کاری پیش نمیره. روحیه انقلابی، پیغمبر اکرم بله رسول رحمت بود، اما ببینید قرآن پیغمبر رو چگونه معرفی میکنه. این آیه آخر سوره حج، جاهدو فالله حق جهاده، جاهدو فالله، فالله معناش این نیست که در راه خدا بجنگید، فالله فی الله، الله هر کجا نامش به میان میاد، این لفظ جلال برترین نام الهی، اون مقام الوهیت خدا، حاکمیت خدا، قدرت خداست منظور، خصوصا در این آیه. جاهدو فالله حق جهاده، شما وقتی بنا شد مبارزه کنید باید اونجور که حق خداست، نه اونجور که توانت هست، نه اونجوری که فکر میکنی میتونی، نه خیر، توانتو بالا ببر، اعدو لهم ما استطعتم من قوه، توانتو بالا ببر. ائمه هدا رو من قرار دادم به خاطر رشد تو تا به این مقام برسی بتونی جهاد فلاح کنی. امرکم رشد، زیارت جامعه کبیره میخونی، این ولایت شماست که باعث میشه ما رشد پیدا بکنیم. کی گفته خدا ما رو مکلف کرده به آنچه که داریم؟ مکلفیم به آنچه که باید به او برسیم. وسع انسان اینه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، معناش اینه. وسع تو اون چیزی که تو فکر میکنی نیست، وسع تو به عنوان یک انسان، به عنوان یک مؤمن، اون چه که تکلیف بر تو کرده خالق تو، اون وسع توه. وقتی خدای متعال میفرماد فالله برای اقامه امر حاکمیت من در عالم مبارزه کن که حق من رو ادا بکنی، و بعد الگویی که معرفی میکنه، نگاه کنید، جاهدو فالله حق جهاده هو اجتباکم، من شما رو انتخاب کردم از بین 72 ملت، من مسلمان ها رو انتخاب کردم، هو اجتباکم. یا در بعضی از تفاسیر به ائمه معصومین اشاره میشه در این آیه کریمه، یا علی یا حسن یا حسین، که البته فرقی نمیکنه. اگر خطاب این آیه ائمه معصومین علیهم السلام، خود ائمه فرمودن حکمت این که خدا فرموده شما با ما همراه باشید، اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، به خاطر این ویژگیه که هر چه که ما عمل کنیم، هر چه که ما در این میدان مبارزه کنیم، شما هم قدم ما باشید.
همگام ما باشید، همقدم ما باشید، همقدم ما باشید. میفرماد جاهدوا فی الله حق جهاده و اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. این سخت نیست. ای خدا 1400 سال نتونستن حکومت پیغمبر اکرم رو مستقر کنن، ما بتونیم؟ میفرماد نه خیر، این گونه نیست، سخت نیست، دشوار نیست. ملت ابیکم ابراهیم، شما فرزندان پدری هستید که اون پدر ابراهیم علیه السلامه. حتی ملائکه مقرب خدا اومدن گفتن ابراهیم اجازه بده ما آتیش رو خاموش کنیم، باد آمد، ملائکه دیگر آمدن، من با شما کاری ندارم، من یه خدا دارم بس. تکیه به ملائکه نکرد، تکیه به ملک مقرب خدا جبرئیل نکرد، تکیه به نعمتهای خدا نکرد. چرا ما باید به جایی برسیم که کسانی که با ادبیات انقلاب فرزند انقلابن و فرزند این نظام و حاکمیتن، سابقه در انقلاب اسلامی و جنگ دارن، گله و شکایت امام ما رو برانگیزن که چرا اعتماد به دشمن میکنید؟ برای رفع مشکلاتتون چرا به داخل کشور رجوع نمیکنید؟ چقدر این جمله رو باید بگن خطاب به مسئولین مقام معظم رهبری که در 19 دی هم فرمودن. این مطالبه مقام معظم رهبری فقط نیست، مطالبه همه ملته، این مطالبه همه ملت از مسئولینه در همه قوا، خصوصا در دولت که بالاخره مجاری امور دستشونه. اعتماد به دشمن، دلخوش کردن به دشمن، برگردن بگن ما دیگه خصومتمون تمام شده، وقتمون خیلی کمه، باید بریم دنبال اعتماد سازی. کی گفته برید دنبال اعتماد سازی؟ شما اگر بخواید اینگونه مشاوره بدید به رئیس جمهور و اگر رئیس جمهور بخواد بپذیره مشاوره شما رو، که به آراء ملتش خیانت کرده. عزم و اراده و انگیزه و روحیه جهادی این ملت در 9 دی نشون داده شده، در 19 دی این حضور مصمم شما همین جلسه، دقیقاً روزی که اون پروفسور معلوم الحال دانشگاه آریزونای امریکا بعد از فتنه 88 میاد ایده پردازی میکنه و تا امروز میبینیم هم خیلی از خواسته هاشون تحقق پیدا کرده، که شما برای نابودی جمهوری اسلامی باید کاری کنید که مردم جمهوری اسلامی و نظام اسلامی و ولی فقیه رو یزید بدونن، در این صورت ریشکنش میکنن. سیلی که در فتنه خوردن به هوش اومدن، اینا فکر میکردن با اهانت به امام حسین و مقدسات میتونن از مستی بیرون اومدن. سیلی ملت سر جاشون نشوند اما از مستی بیرونشون آورد، مردم رو شناختن، مردم از حسینشون نمیگذرن. حالا تدبیر این پروفسورشون که حالا سابقه خیلی دور و درازی هم داره، نه مقاله، مقاله نیست، این ایده عملیاتی راهبردی که الان نظام سلطه داره ازش تبعیت میکنه. امروز صحبت آقا رو شما شنیدید در جمع مهمانانمون، فرمودن نه تشیعی که با MI6 انگلستان ارتباط داشته باشه شیعه است، نه سنی که مطیع محض امریکا باشه مسلمانه، هر دوی اینها ضد اسلامن. باز تصریح کردن تشیع لندنی، امروز آقا یه قدم جلوتر آمدن، ارتباط با MI6 که سازمان جاسوسی انگلستانه دیگه، پرونده اینها رو رو ریختن. متاسفانه پایگاه اساسیش در قمه، در همین خیابان انقلاب ما، پیوند هیئت با جایگاه‌های عمیق حاکمیتی، هیئت و مجلس ذکر و توسل به ابا عبدالله الحسین اگر نخواد در زمان خودش به میدان بیاد، هیئت نیست، هیئت نیست، نه هیئت بدی است، چون امام صادق فرمود تزاورو تلاقو، دور هم جمع شید، اجتماع تشکیل بدید، دور هم جمع شید، تذاکرو امرنا، از جریان حاکمیت ما با هم سخن بگید، به قول مقام معظم رهبری گفتمان سازی کنید و احیوهو، فقط حرف نزنید، احیا کنید، احیا کنید امر حق رو. همه هیئت‌های مذهبی قم باید در ارتباط با 19 دی احساس تکلیف کنن، تکلیف بر خود واجب بدونن، همونطور که هیئت‌های مذهبی در 19 دی بر خود واجب دونستن آمدن به میدان، هیئت‌های مذهبی در این قم و تهران در 15 خرداد بر خود واجب دونستن اومدن به میدان، کفن پوشیدن. آقا فرمودن ما هیئت سکولار نداریم، یعنی کسی که سکولاره هیئت نیست، ما فرهنگ سازی کنیم، ما بسیجی ها، نفس به نفس، نفر به نفر، اینها باید با هم پیوند عمیقشون رو نشون بدن. امروز دارن از هیئت‌ها استفاده می‌کنن. این برمیگرده فیلسوف چی میگه؟ این پروفسور امریکایی در این نظریه پردازیش که ما جمهوری اسلامی رو بکنیم یزید، بعد وقت ملت بر علیهش قیام خواهند کرد. چقدر نمیفهمن، چقدر نمیفهمن. اینها جریان‌های انقلابی و سیاسی خودشون رو دیدن که محتوا ندارن، عمق ندارن. فکر کردن مثلا 19 دی یه جریان کف و ظاهری و عمومی سیاسی یه حرکتیه، حالا یه کاری بکنید کم کم فراموش هم بشه، یا 15 خرداد 42 یا 22 بهمن 57 یا یوم الله 9 دی. نمیدونن عمق در قرآن داره. چی رو میخوان از ما بگیرن؟ چی رو میخوان از ما بگیرن؟ قرآن کریم میفرماد شما مؤمنین باید الگوتون رو نبی اکرم قرار بدید در جهاد. چرا؟ چرا که او حق جهاد رو مأمور در ارتباط با خدا اقامه کنه. پیغمبر مأمور با همه وجودش به میدان بیاد تا حکومت الله رو مستقر کنه. رسول خدا، دین رسول خدا، اسلام رسول خداست که ازش یک روح الله به این عالم عرضه میشه. روح الله یک نفر نبود، نمونه یک مؤمن بود، نمونه یک شیعه نبی اکرم بود. ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم. ابراهیم همه رو پس زد. ابراهیمی که خدای متعال فرمود شما اطرافیان پیغمبر اکرم و خود پیغمبر اکرم باید نگاه کنید به ابراهیم و اطرافیان ابراهیم. چرا؟ به چیشون نگاه کنیم؟ چیه ابراهیم الگوی ماست؟ فرمود اون ویژگی ابراهیم که گفت من بغض و عداوتم نسبت به استکبار رو در سینم هم نگه می‌دارم، هم این عداوت و دشمنیم رو ابراز می‌کنم. فرماد و فی هازا لیکون الرسول شهیدن علیکم. من برای این گفتم پیغمبر الگوی شماست. من نگفتم پیغمبر الگوی شماست به خاطر دست نوازش کشیدن سر یتیم. این کار ساده ایه، هر کسی این کار رو میتونه بکنه. برای انفاقش هر کسی این کار رو میتونه بکنه. برای حسن خلقش نه، بله انکل علا خلق عظیم، تو صاحب خلق عظیم هستی. در خلق عظیم پیغمبر و الگو گرفتن از بو استل اتم ممکارم الاخلاق شک و تردیدی نیست. اما فرمود من گواه میگیرم پیغمبر رو قیامت، رسول خدا رو قرار میدم، میگم امتش مثل او مبارزه کرد با حاکمیت طاغوت یا نه. شما شاید مؤاخذه نشید در تأسی به مکارم اخلاق رسول اکرم، اما مؤاخذه میشید در تأسی نکردن به پیغمبر در جهاد فی سبیل الله. مؤاخذه میشید، شهیدن علیکم، او رو گواه قرار داده. در جنگ احزاب پیغمبر اکرم چند نفر یار داشت؟ فقط صدها نفر، شاید بعضی نوشتن 300، حالا بعضی هم به 1000 رسوندن. اما لشکر مقابلش مشرکین 18000 نفر بودن. یه ماه مدینه رو محاصره کرده بودن، محاصره اقتصادی، سیاسی، نظامی، ستاش با هم. اقتصادی یه پیغمبر اکرم و یارانش غذا برای خوردن نداشتن، سنگ به شکمشون میبستن. سیاسی جوی ایجاد کرده بودن تو مدینه توسط یهودی هایی که در مدینه بودن، فتنه در مدینه، ترس، تردید، دودلی، که بعضی از خانواده ها می اومدن رزمندگان پای رکاب پیغمبر که در بلندی اطراف مدینه ایستاده بودن از شهر دفاع می کردن رو می اومدن خانواده هاشون دستشون رو می گرفتن، می گفتن بیاید شما تو شهر مواظب ما باشید، ما از یهودی های داخل شهر در امان نیستیم. فتنه اقتصادی، نظامی، این که اینها تا بن دندان مسلح اومده بودن مدینه رو محاصره کرده بودن. اون موقع پیغمبر اکرم فرمود راه ما فقط مبارزه است. سنگ به شکمش بست، اما جایی که خندق داشتن میکندن یاران پیغمبر دیگه رمق برای کندن زمین نداشتن، رسیدن به سنگ، اومدن گفتن یا رسول الله ما نمیتونیم این سنگ رو دیگه از جا بکنیم. پیغمبر خودش اومد ضربه زد، سنگ رو شکافت. در این محاصره، تو این تنگنا، باز پیغمبر ذره ای از مرادش درش خلل ایجاد نشد در مبارزه با دشمنش. اونجا خدا فرمود لکم فی رسول الله اسوه حسنه. بله، در جهاد، در مبارزه، به دنیا آمدن پیغمبر کاخ ویران کنه. حالا پیغمبری پیغمبر چه خواهد کرد؟ این رو ما باید اثبات کنیم. خدا از ما سوال میکنه، حتی این محبت امام حسین رو خدا از ما سوال میکنه. ثم لتسالن یومئذ عن النعیم، امام صادق فرمود محبت امام حسینه. قیامت از ما سوال میکنن، تو که محبت به حسین ابن علی داری، هزاران بار تو عاشورا خوندی ان یجعلنی معکم فی الدنیا والاخره، من میخوام با تو باشم یا حسین در دنیا و آخرت. زمان تو اگر حسین بود با یزید چه میکرد؟ تو چه کردی؟ 2-3 سال قبل از فتنه، دقت کنید، هم رزمان بسیجی من، این بسیج خیلی قشنگه، این کلمه رو نگه دارید، واقعا قیامت حسرت میخوره کسی که این بسیج اسمش نباشه. حالا این شهدا اینجا هستن، محضرشون بگم. خیلی من مشتاق بودم یکی از شهدا رفقای خودم رو ببینم، ندیده بودیم مدتی بود. خب بالاخره آدم میخواد تازه کنه این یاد و خاطره ها رو دیگه. بالاخره موفق شدیم، منتها رفته بودیم یه جایی، من اینو پیدا نمی کردم، این رفیق خودم رو پیدا نمی کردم. یک صدایی ما رو به اسم صدا کرد، گفت، صدای خیلی شیرین نوجوانی بود، چطوری بسیجی؟ من فکر می کردم بسیج و بسیجی افتخاری مال همین دنیای پایین خودمون، دیدم نه، هنوز اونجا در آسمان ها اینها به این بسیجی بودن می بالن. انقدر افتخار کردم، خوشحال برگشتم، نوجوانی رو دیدم، گفت دنبال شهید مثلا نام شهید رو برد میگردی؟ گفتم بله. گفت بیا معرفیت کنم برم بگم کجا برو. خیلی بود گشته بودم پیدا نکرده بودم، تا بعد راه نشون داد و رفتیم. بعد من به ایشون گفتم که ما همدیگر رو کجا میشناسیم؟ گردان مالک با هم بودیم، گردان حبیب با هم بودیم، ابوذر بود، سید الشهدا بودیم، لشکر 27 بود، کجا بود، کی بود؟ بعد این شهید بزرگوار نوجوان بود، ولی برگشت گفت نه، من رفیق دوران جنگ تو نیستم. گفتم پس از کجا ما رو میشناسی؟ گفت شما یه هیئتی دارید هفتگی در قم. گفتم بله. آدرس داد، گفت از خیابون چی فلان تو هر هفته میری هیئت روزه میخونی، درسته؟ گفتم بله. گفت از اون کوچه‌ای که عبور میکنی، اسم کوچه رو هم گفت، شماره کوچه رو گفت. گفت این کوچه تا حالا تابلوشو ندیدی؟ گفتم نه، خب من به تابلوی کوچه دقت نکردم، مسیرم بوده. اون موقعی بود که هیئت 2 سالی در حسینیه حضرت زینب برنامه داشت، از کوچه مسجد آیت الله بهجت میرفتیم، یه پس کوچه‌ای داشت که باید مسیر هر هفته ما از اون پس کوچه بود، از خیابان ارم یا از طرف. گفت تابلوی اون کوچه رو ندیدی؟ گفتم نه. گفت من شهیدیم که منزلم در اون کوچه است، تو هر هفته از کوچه ما عبور میکنی میری مجلس روزه، به همین میزان گردن من الان حق داری، بگو اینجا کار تو را بندازم. نا زندن، حضور دارن، فعالن، گردان گردان اعزام بشن زمان جنگ، رزمنده بره شهید بشه، شهیده، بله شهید سعیده، ولی این کجا؟ اونی که در شهر خودش، در کوی و برزن خودش، یک تنه مقابل دریای گلوله ها به ایسته کجا؟ انا علا تعدیت حقوقه الی و الاجتهاد فی طاعته و اجتناب معصیته و منون علینا برضاه، خدایا منت بر سر من بگذار، کاری کن من امام زمانم رو راضی کنم. انجمن حجتیه میگه تو امام زمانت رو ببین، فقط بگو اللهم عجل ولی یک الفرج بسه. اما ندبه ومنون علینا به رضا، کاری کن من رضایت امامم رو جلب کنم، آیا برای او شیعه مناسبی هستم یا نیستم، رضایت جلب بکنم. هر کسی به اندازه وسع خودش بگه من اقدامی انجام دادم، تو باید تأیید ولی تو بگیری، تأیید ولی تو بگیری. بگذارید بگم، فاطمه اطهر وقتی دوباره به دنیا برگشت، وقتی سرش تو دامن امیرالمؤمنین بود، اونجا گفت یا علی از من راضی هستی؟ فاطمه، فاطمه. ابوالفضل عباس وقتی سرش به دامان برادر و امامش بود، یک درخواست جدی داشت، آقا جان این چشمم رو از خون پاک کن. چشمی که با تیر هرمله از حدقه بیرون آمده بود، او هیچ، خونی که آمده بود از فرق سر و چشم دیگر رو پر کرده بود و لخته شده بود، بدن روی زمین افتاده، از که آقا جان ببخش این چشم من رو پاک کن، تو رو ببینم. خواد ببینه امامش راضیه از او، نگاه رضایت امامش رو ببینه. این شهدای عزیزی که الان کنار شما نشستند و ایستادند شاهدن، بسیاری از اینها وقتی روی زمین می افتادن، وقتی روی زمین می افتادن می گفتن برید به امام بگید ما از همه هستی خود در راه او گذشتیم، از ما راضی باشه. ممنون علینا برضا. هنوز جبهه جنگ و دفاع مقدسی نیامده، فرزند 12-13 ساله قوم حماسه می آفرینه که وعده ها رضا پناهی 12 ساله کرج، حسین فهمیده 13 ساله قوم بعدها راه اینها را ادامه دادن. و الان نوجوانان ما به این ایمان راسخ کجا باید برسن؟ داشتم از سفر برمیگشتم، قبل از فتنه بود، چند سالی قبل از فتنه، جناب دکتر فیروزآبادی در سفری که از یزد می آمدم به سمت تهران که بیام قم، تو هواپیما کنار هم بودیم. به ایشون عرض کردم خب الحمدلله نیروی مقاومت فرماندهی روحانی پیدا کرده. اون موقع فرماندهی زیبنده برادر عزیزمون حجت الاسلام حاج حسین آقای طائب، حاج حسین آقای طائب بود که این نام نام برادر شهیدش حاج حسین طائبه. خب با این عزیز بزرگوار اون موقع ما در زمان جنگ یه هشت و نشری بود به خاطر قرابتی که در گردان حبیب و لشکر 27 بود. یه تشکر کردم بابت این، بعد گفتم چی شد شما فرمانده بسیج رو روحانی قرار دادید؟ ایشون یه حرف جالبی زدن و درست بود و من خیلی متأثر شدم. ایشون گفتن الان 6 ساله، یعنی دقیقاً 2-3 سال قبل از فتنه شما حساب کنید، ایشون گفتن الان 6 ساله مقام معظم رهبری به شدت اصرار دارن بسیج سبقه فرهنگی پیدا بکنه، یه پایگاه عظیم فرهنگی بشه. و این بالاخره در بررسی ها ما رو به اینجا رسوند. اگر این ماجرای طرح صالحین و نشست ها و با همه فراز و نشیب هاش، با همه احیانا کم و کسری ها، قوت و ضعف هاش برای این منظوره، دوستانی که تو پایگاه ها میان واقعا خود رو موظف بدونن، غنی کنن. آقا فرمود این گروه ها رو غنی کنید، کیفی کنید. کی کیفی کنه؟ حوزه علمیه بیاد مأموریت بده به روحانیانش که بیان در پایگاه مقاومت. شما فکر میکنید این شدنیه؟ البته عزم انقلابی و الهی و ولایی در حوزه علمی الحمدلله امروز زیاده، اما جریان سازی کردن برای این امر مهندسی تربیت یک طلبه جهادی، خب این کار میبره. در طی این 35 سال هنوز کسی اقدام نکرده برای این امر. مدارس ما بله مؤمن عالم بار میارن، اما مجاهد خود عزیزان بسیجی باید عزمشون رو جزم بکنن دیگه. اینها چی بگن؟ امریکایی‌ها چی بگن؟ صریح دارن خودشون حرف میزنن. رابرت گیتس وزیر دفاع، رئیس وزیر دفاع و رئیس پنتاگون، در کنفرانس امنیتی مونیخ میگه باید به جای زور و تهدید از قدرت نرم و ابزارهای فرهنگی و اقناعی برای پیشبرد اهدافمون در نابودی جمهوری اسلامی استفاده کنیم. این وزیر دفاع ایالات متحده است. معاون دیپلماسی عمومی وزارت خارجه امریکا کارن هیوز میگه رئیس جمهور به من دستور داده تا در معرفی ارزش‌های امریکایی به مردم جهان تلاشی چند برابر کنم. جنگ برخورد ایده ها رو در دستور کار من قرار داده. شما کاری بکنید. چقدر زیبا یک معاون دیپلماسی عمومی وزیر خارجه امریکا میاد تمام همش رو میگذاره تا این دستور رئیس جمهور امریکا رو عملی کنه. از دل این فتنه قصه ای در میاد مثل جنگ شیعه و سنی، ماجرای داعش خلق میشه. به قول مقام معظم رهبری امروز در تشیع سرسپردگان انگلیسی که وابستگی به سازمان جاسوسی MI6 انگلستان دارن سر بر میارن، از تسنن مزدوران امریکایی سر در میارن، دقیق انجام میدن. ما از دیپلماسی کشورمون همین انتظار رو داریم. شما هم فرمان ببرید. مقام معظم رهبری در اون جلسه‌ای که به شما فرمود در دولت دهم به مسئولین دیپلماسی کشور، همه سفرا و دیپلمات ها فرمود شما یک سیاست رو فقط موظفید دنبال کنید و بعد از این تغییری نداد آقا در سیاست محوری دیپلماسی خارجی ما. اون هم سیاست تعاملی ضد نظام سلطه. شما در جریان هسته‌ای باید ضدیتتون با نظام سلطه برجسته معلوم بشه، برجسته معلوم بشه، دشمن به طمع نیفته، انقدر رو پیدا نکنه وندی شرمن این زن معلومت الحال برگرده به ژن ایرانی اهانت کنه، به آرمانش که هیچی، برگرده بگه توی ژن ایرانی مکن خود فریبه. شما با اینها چگونه عمل کردین اینها انقدر جسور شدن؟ آقا فرمود شما در همین 19 دی شما یک قدم عقب بیاید دشمنتون جلو میاد، نمیسته نگاه بکنه، نمیسته نگاه بکنه. ادوارد شلی عضو عالی رتبه سیاه میگه کلید اصلی یک تغییر بنیادی در سیاست‌های ایران از بین بردن خصوصیت‌های انقلابی ایران است، خصوصیت‌های انقلابی ایران است، و این فقط با تحریم اقتصادی به دست نمی‌آید. با تحریم اقتصادی ملت از انقلابی بودن دست بردارن، درست فهمیدن. تحریم اقتصادی کردن، گفتن ما یک کاری می‌کنیم 13 آبان جمع شه، شعار مرگ بر امریکا جمع شه، لیدرها اومدن به میدون، من شهرستان رفتم، شهر رفتم، بخشنامه شد که امسال اصلا 13 آبان رو برگزار نمی کنیم، دیگه تمام شد. دو سال، یک سال خورده پیش این 13 آبانی که گذشت، عاشورانه 13 آبان گذشته، همون 13 آبانی که آستانه انتخابات قرار داشت، که چی؟ کم کم هم موجشو انداختن، شعار مرگ بر امریکا دیگه نمیدیم. فکر میکردن با تحریم اقتصادی میتونن یک شعار اساسی محوری دینی قرآنی ما رو که مرگ بر امریکاست از ما بگیرن. مرگ بر امریکا ترجمان عینی قاتلم هم الله قرآنه. خدا می فرماد اینها رو بکشه خدا. مرگ بر امریکا رو نگیم، چی بگیم؟ سکوت کنیم؟ خود سکوت زنده باد امریکاست. در جریان فتنه مقام معظم رهبری فرمود اینهایی که اعلام موضع نمی کنن بر آتش فتنه می دمن. بعد برمیگرده میگه بلکه باید نفوذ روحانیت رو از بین برد و عقاید انقلابی رو از درون تهی کرد. از درون عقاید انقلابی رو از درون تهی کنید. حیفم میاد اشاره به این ایده شوم این انسان خبیث نکنم در دانشگاه آریزونا. این میگه ماه محرم منتهی به روز مقدس عاشوراست. این زمانی است که مسلمانان شیعه بیشتر به لحاظ عاطفی، معنوی و جسمی از روایت کربلا آگاه هستند. ببین چقدر تحقیق کرده. میگه بیشتر ارتباط مسلمان ها شیعیان با امام حسین عاطفی، معنوی و جسمیه. هر گونه تلاش برای از بین بردن انتشار این پیام یا سرکوب حامیان شیرازی تنها روایت کربلا را اذیت و آزارهای سیاسی رژیم ایران و بازیگری آنها در نقش یزید ستمگر که خشونت را به جای تقوا اجرا می نمود تغذیه و تقویت می کند. قبل از این صریح میگه که شما از کارکتری مثل شیرازی باید استفاده کنید به خاطر سیادتش، به خاطر ارادتش به امام حسین، شیعه بودنش و و و و خیلی چیزایی دیگه. بعد اضافه میکنه پارلمان آمریکا باید برخی تلاش ها مخصوصا در میان دانشجویان دانشگاه ها، محتوای کتاب ها، جزوات، فرستنده های رادیویی مثل صدای آمریکا وی او آی، رادیو آزاد آسیا، تلویزیون مثل الحورا یا برخی ابزارهای مبتنی بر وب مانند بلاگ‌ها سهولت سازی انجام دهد. بیان این شبکه‌های اجتماعی رو کاری کنه که راحت در دسترس قرار بگیره. همچنین ایالات متحده امریکا باید روابط فرهنگی با شیرازی‌ها را در داخل و خارج به خوبی انجام دهد. این حرفا مال بعد از فتنه سا، نه مال الان، مال بعد از فتنه است. الان سخنرانی های این آقای شیرازی از قم داره به اقصا نقاط عالم میره. ایالات متحده آمریکا باید روابط فرهنگی با شیرازی ها را در داخل و خارج به خوبی انجام دهد و با استفاده از رابطه خوب خود با حکومت سعودی آزادی فعالیت بیشتر گروه های آنان را در شرق این کشور تقویت نماید. ایالات متحده به متحدانی در جهان اسلام که به زندگی مسالمت‌آمیز و دموکراسی باور داشته باشند نیاز دارد. ها؟ این حرفا رو شما از دهن کی میشنوی؟ آه ما میخوایم زندگی کنیم، بس دیگه، جنگ، جهاد، مبارزه، ما با همه خوبی، ما با همه در صلح و امنیت و آرامشیم. پس چرا قرآن کریم میفرماد محمد رسول الله؟ الذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم، اول اشداء على الكفار، چون رحمت. اصلا از بچهای جنگ بپرسید، به همین بدنهای قطعه شهدا که در محضرشون هستیم قسم، بعد از دفاع مقدس هنوز انس و رحمت و عشق و عاطفه جوشان که در دفاع مقدس بین رزمنده حاکم بود و من بعد از جنگ ندیدم، نه در هیچ هیئتی، نه در هیچ پایگاهی. اون عشق، اون چه که باب بود برای همه، عقد اخوتی از سر ایمان و عقیده بود. الان بعضی رفاقت‌های ما مذهبی ها همدیگر هل میدیم تو معصیت، تو این گروه ها برو، کجاها چه کن چه نکن، حرفم نمیتونی بزنی تا بگی، میگه آقا فلان عالم مثلا. عجب، برید کسانی رو پیدا کنید که اهل زندگی مسالمت آمیز باشن در جهان اسلام، که به زندگی مسالمت آمیز و دموکراسی باور داشته باشن نیاز دارد. شیرازی ها متناسب انجام چنین کاری هستند. با این وجود اهمیت این گروه نباید بیش از حد در ابعاد جهانی مطرح شود. جالبه، میگه مواظب باشید شیرازی ها رو بیش از حد بزرگشون هم نکنید، زیرا آنها گروه اقلیتی از شیعه هستند که خود شیعه نیز اقلیتی در جهان اسلام را در کنار شاخه سنی که جمعیت حد اکثری از اسلام هست تشکیل میدهد. این متن رو بخونید بعد راه رو پیدا میکنید دیگه. وقت گذاشتن تو پایگاه، غنی کردن بخشهای محتوایی و فرهنگی براتون تکلیف میشه، براتون تکلیف میشه. مقام معظم رهبری امروز دارن از چی صحبت میکنن؟ 19 دی هممون بودیم محضر آقا، به دولت چه هشداری دادن؟ شما چرا وارد مرجوعات حاشیه‌ای میشید؟ پرهیز کنید از این که بخواید ملت رو دو دسته کنید، تفرقه ایجاد کنید. این یعنی چی؟ وقتی مقام معظم رهبری در صحن علنی با 79 میلیون نفر دارن انقدر صریح از یک آسیب صحبت میکنن، معلومه که این آسیب حسابی تهدیده. ماییم که نباید بگذاریم، ما نباید بگذاریم سیاسیون و مسئولین و لیدرها مردم رو ببرن به سمت دو دستگی، جریانسازی های کاذب، جریانسازی های کاذب. رفراندوم 19 دی یه رفراندوم بود، 9 دی یه رفراندوم بود، 22 بهمن روز قدس، اینها رفراندومه. ملت هنوز با تمام آرمان و انگیزه های نظامش پیمانش ناگسستنیه، کسی حق نداره. به ما گفتن از ولیجه فاصله بگیرید. ولیجه یعنی کی؟ و من کل ولیجه تندونه هم. ولیجه یعنی کی؟ ولیجه یعنی کسی که فکر میکنه رهبر جامعه است، جای رهبر جامعه شروع میکنه به مردم خط دادن، جریان سازی کاذب کردن. مواظب باشید اولویت هایی که اولویت فرمانده ما و رهبر ما و امام ما نیست، اولویت شما نشه. چیزی تا انتخابات فاصله نداریم، البته الان فصل انتخابات نیست، ولی مراقبت بکنیم. الان دارن گروه هایی در جامعه، چه شخصیت حقیقی چه شخصیت حقوقی، هی بهانه سازی میکنن تا یک عده ای رو مقابل یک عده قرار بدن. دوباره چون عامل حقیقی ندارن، یه عامل کاذب ایجاد کنن، این اتحاد و انسجام و وحدت کلمه رو از بین ببرن. آقا از شما از کجا میدونید وحدت کلمه وجود داره؟ از اونجایی که تمام لیدرهای سیاسی در این یکی دو سال اخیر، چه ارزشی و چه غیر ارزشی، سعی کردن شرایطی رو برای رهبر فراهم کنن، تحمیل کنن که ایشون به صلح مقابل، کرنش و انفعال مقابل استکبار تن بده، و ایشون تن نداد و ملت با تمام وجودش، با تمام حیثیتش، با تمام عزم و انگیزش پای این وایستاد. اینکه پیروز مقام معظم رهبری فرمود اگر شما رو وادار کنند در جریان هسته ای که از غیرتتون دست بردارید، میخواید چه کنید؟ این صحبت با کیه؟ این صحبت با جناب ظریفه؟ نه، این صحبت با ملته. صحبت با جناب ظریف یا دیگر دیپلمات ها رو حضرت میتونن در موقعیت های خصوصی عنوان کنن که میکنن، چون در جریان هسته ای ارتباط نزدیک وجود داره. چرا در روز 19 دی؟ چرا در مقابل عموم ملت که این مطالبه مردم بشه؟ اماما به خون 200,000 شهید جنگ و هزاران شهید انقلاب قسم، تا ما زنده هستیم هرگز اجازه نخواهیم داد کسی عزت، غیرت و حیثیت نظام اسلامی، آرمانهای نظام اسلامی، فرامین تو ولی امر مسلمین رو مورد مخاطره قرار بده. ابا عبدالله الحسین وقتی حیات من نزل رو فرمود که تنها بود، غریب بود. امروز که ما در اوج قدرت و اقتدار قرار داریم، بیداری اسلامی رو ببینید. تمنا میکنم دوستان بسیجی من، التماس میکنم با مبارزین بحرین ارتباط بگیرید، با مبارزین یمن، صنعا ارتباط بگیرید. از این فضا اگر بناس کسی استفاده کنه، در راه تحکیم و تثبیت پایه‌های حاکمیت اسلامی در جهان استفاده کنید. لیدرهای سیاسی شما هنوز از خواب غفلت بیدار نشدن، هنوز بیداری اسلامی مسئله اول اینها نشده. به لیدرها نگاه نکنید. امام وقتی قم آمد به ما فرمود 6 سال پیش، فرمود لا یعرف الحق بالرجال، حق رو با رجال سیاسی نمیشناسید. به ما قمی ها فرمود. هنوز اولویت اول لیدرهای سیاسی استکبار ستیزی نشده، هنوز اولویت اول لیدرهای سیاسی هنوز بیداری اسلامی نشده. جوانان ما در بحرین نیرو لازم دارن، تقویت روحیه نیاز دارن. بسیجیان ما در صنعا، در تعز، در یمن، ببینید این دانشگاه آریزونای امریکاست برای عربستان سعودی، اون هم از بدنه شیعه داره لشکر جمع میکنه. اسلام رو به جان اسلام مندازه. ارتباط بگیرید با لزبندگان لبنانی، ارتباط بگیرید. من جبهه بودم، میدونم یعنی چی. وقتی یه رزمنده داره در کف میدان میجنگه، چشمش به پشت سره. رنج میبرن رزمندگان ما در سوریه و عراق و لبنان از اینکه ما مشغول امور غیر ضروری هستیم. رنج میبرن، میگن، به زبان میان. چرا برخی اشتباه میکنن، غفلت میکنن، دیگه به حسن زن میان موارد غیر ضروری رو در جامعه طرح میکنن، چون فکر میکنن خریدار داره. اما اگر عزم راسخ و رأی واحد جوانان این مملکت رو ببینن که مستقیم فقط هدایت رو از رهبر میگیرن، دیگه طمع نمیکنن جامعه رو رهبری فکری کنن و جامعه در مسیر خودش پیش میده. ما باید جواب شهید رضایی ها رو بدیم، شهید فهمیده ها رو بدیم. والله قسم اینها سر راه ما شهیدن، شاهدن، گواهن، قد علم خواهند کرد، قد علم خواهند کرد، از ما سوال خواهند کرد. والله قسم از ما میپرسن اگر مرا تکه تکه کنند، سپس بسوزانندم و خاکسترم را در دریا بریزند، از امواج خروشان و پرتلاطم دریا ندا سر خواهم داد. این حرف یک شهیده، همین که شما امشب مهمانشید، شهدایی که الان در کنار جسدهای پاک و مطهرشون هستیم. اگر مرا تکه تکه کنند و سپس بسوزانندم و خاکسترم را در دریاها بریزند، از امواج خروشان و پرتلاطم دریا ندا سر خواهم داد، لبیک یا خمینی، و داغ گفتن آخ را بر دل دشمن خبیث خواهم گذاشت. این تابلوی عزته. وقتی اون نوجوان بحرینی رو تیکه تیکه داغ میذارن، جای داغ رو پوستشو میکنن، ذره ذره با شکنجه او رو به شهادت میرسونن، هر چند دقیقه یک بار بهش میگن یک اهانت به رهبر ایران بکن، حاضر نیست، میگه او امام منه، بعد من برای رهبرم در این سرزمین دغدغه ایجاد کنم؟ مگه بسیج مرده بخواد اجازه بده جریان سازی های کاذب در این کشور صورت بگیره، یا فرامین معظم الله با بی‌اعتنایی از کنارش عبور بشه، یا اصل محوری سکبار ستیزی، این دغدغه آقا که در دفاع مقدس و راهیان نور فرمودن، الان هم در جریان 19 دی فرمودن ادعی دارن کار میکنن 19 دی به فراموشی سپرده بشه، این ادعی کیان؟ ما باید شناسایی کنیم، باید بشناسیمشون. مقام معظم رهبری ببخشید خبرنگار نیستن به ما خبر بدن بعد تحلیل کنن عبور کنن برن. ما تکلیفمون اینه که اینا رو بشناسیم. کی نمیخواد در قم 19 دی به یک موج عظیم خروشانی مثل گذشته خودش مبدل بشه؟ اینها رو باید بشناسید. حضرت امام روزی فرمود بشناسید کسانی که مانع شناخت 15 خردادن و راه 15 خردادن. امروز مقام معظم رهبری همین عنوان رو برای 19 دی دارن. ما باید رصد کنیم، بشناسیم کیا نمیخوان علم 19 دی در قم بلند بشه، کیا نمیخوان علم 9 دی بلند بشه، کیا تهدید میکنن کسانی رو که در جریان فتنه امسال تحرک در خور شأنی داشتن، کیا تهدید میکنن؟ سنگر بسیج در این جهاد فرهنگی و سیاسی همچنان فعال و پویا و پرخروش و پرآتش، دریای مواج 19 دی هنوز آرام نشده. ما زنده از آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. دست بسیجی دانشجو رو میبوسیم که در جریان عاشورا با این فضای فرهنگی که در شهر ایجاد کردن 13 آبان رو تجلیل کردن، گره زدن یزید 61 هجری رو به یزید 93 شمسی، کاری کردن که شعار مرگ بر امریکا در دل عزاداران عاشورایی کنار حرم مطهر همچنان پویا و پرتنین ادا بشه، اگرچه در تریوون مال اسف نشد و این هم البته قابل پیگیری است. دست جوانان بسیجی دانشجو رو میبوسیم که در ماجرای دهه بصیرت فتنه فضاسازی تبلیغاتی به زیبایی صورت دادن. قدم شما عزیزان بسیجی رو میبوسیم که احساس تکلیف کردید در این مراسم شرکت کنید، مثل مراسم های تشریفاتی دیگه بیایید بنشینید چند دقیقه باشید که نامی نوشته بشه و برید، نبوده. با عزم، با اراده، با انگیزه آمدید. این دست همایش ها و برنامه ها که گره میزنه، یعنی گره خورده بودن سیاست و دیانت رو به منصه ظهور میکشانه، به رخ جریان های انحرافی و انگلیسی و امریکایی داخل قم و کشور میکشانه، باید همینجوری ادامه پیدا کنه، همینجوری ادامه پیدا بکنه و انشالله ادامه پیدا خواهد کرد.